بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1 4 15 8 97
به حیث یستقا علل متشخص علل متشخص بهی، این الف لامش موصول شده، یعنی الذی یتشخص به این شیعه شیعه هم که بالا این دخل شیعه، این همون جزئی یا شرط است، همون مقدمه است ها. الذی الف لامش رو موصول بگیر، الذی یتشخص به این شی ها، یستق، حالا فاعل یستق بیار، عنوانه، عنوان اون عمل، یعنی اون واجه، اون صلات مثلا. گفتیم این خصوصیت رو گفتیم برای که فرقش رو با قسم یک بگیم، یک. حالا این خصوصیت دومو میگیم که فرقش رو با قسم سه بگیم. وارو بما یحصل لهو لئن عمله لئن صلاته به سببهی، به سبب این مقدمه، این جزئه یا شرطه، یحصل مزیتون او نقیصتون، این در مقابل قسم سه. حالا و دخل و هازا، هازا این شیعه، این مقدمه فیه، در این عمله، در این صلاته، باز ایزن مثل قسم یک و دو، طورن به نحو شطریه جزئه و اخرى به نحو شرطیه شرط. از ذیل این عبارت، یعنی اخرا و هازا و اخرا، در میاد که کنه داریم دو قسم مقابل هم میذاریم، هر قسمش دوباره خودش دوتا میشه، شرط شرط، مفهومه دارم چی میگم؟ از این ظهور این خط، یعنی دیگه او بالا که میگفتیم اول ثانی ثالث، اونا دیگه ادله هم نیستن، مفهومه؟ خب آفرین. ظاهر این ذیل آخر اینه که ما این دوتا رو مقسمای مقابل هم داریم، بعد هر کدومشون جزء و شرط دارن، اما ظاهر عبارت و اخرا و ثالثه اینه که نه، خود ای در مقابل او یک و دوه، یعنی یک جزء دو شرط سه این قسم، دو جور دستبندی عبارت به دست میاد. حالا ممکنه یک کسی بگه آقا دیگه صاحب قلمه، حوزه سیستمش آموزشی رو بوده، اینا حرفای علکیه. حالا بهتون بگم سر این که آخوند اینطور نوشته چیه. حالا اول خودم دارم اشکال میگم، یعنی دستبندی نیست، ظاهر عبارت اول تو دستبندی با عبارت دوم جور در نمیاد. اما میدونی چرا؟ به یک جمله، آقا قسم آخر مسلمه که ربطی به واجب نداره، قسم آخر عمل مستقل مسلمه که ربطی به واجب نداره، از حیث نگاه ارتباط به واجب یک داده، دو داده، سه داده. متوجه شدید؟ یعنی ظاهر صدر عبارت که گفته اول بعد اخرى بعد ثالثه، داره به حیث ارتباط، به حیثیت ارتباط به واجب میگه. پس عبارت غلط نیست، باز خودش لهو فائدتون. خب ادامه بدیم. حالا بریم تو جنبندی. آقا سه قسم گفتیم، سه قسم الان داشتیم دیگه. قسم اول دخیل جزء، قسم دوم دخیل شرط، قسم سوم هم دخیل هم غیر دخیل. حالا چه جزء باشد چه شرط؟ تحقیق نکرد، ممکنه عدلیلی به دست بیاد. مثلا ما قنوت رو گفتیم، قنوت جزءه، فردا ممکنه عدلیلی به دست بیاد که یه شرطی داریم، یه چیزی شرطه و او شرطه هم
شرط یا جز باشه،
معناش
اینه که اگه نبود نیست.
خب میشه همون تناقض سوال اولی، گفتم برزخه کلمه، معنای جز تو اینجا انگار عوض شده، یعنی از انتفل جز لا ینتفل کن. آخونگو شکلش چه شکلیه؟ گفت مثل عوارض مشخصه، درست شد دیگه. گفتم فلسفه اعتبارش گیره، آخه یه امر اعتباری چطور اختراع شد؟ آخون میگه تکوین کل عوارض مشخصه، درست شد؟ این عبارتی که دارم براتون به کار میبرم انشاءالله حواسم هست، تا اوور درس خارج از این عبارتم میتونم در قرائت آخوند دفاع کنم، یعنی میشه مدل آخوند حتی با فلسفه امر اعتباری بسازیم با همین تعبیری که به کار بردم از اول. گفتم میگیم چی؟ میگه کت تکوین است، همه کلمه تو همین کت تکوینه. میتونم از این عبارت و آخون با فلسفه علامه طباطبایی من دفاع کنم خیلی راحت، اما حالا چجوره بمونه برای درس خارجه. حالا بالاخره این قسم، قسم دو، دو اینجا. آره آره، این قابل دفاع، وحشتناک قابل دفاع.
سوال من جواب نمیده
که چی؟
تفاوت بین مانوفی با تکفیر.
نگفتم آخون، فقط گفته کل عوارض المشخصن، همین، چیزی نگفته تو کفایی که قابل توضیح. یعنی من اگه بخوام جواب بدم باید بگم یه مطلبی رو از بیرون کفایی برم یه کتاب دیگه بیارم بذارم کنار کفایی تا کفایی دفاع بشه، مستحضری؟ اما تو کفایی نیست، اما قابل دفاع هست. تفکیک میکنم که شکگرایی تو متنم ایجاد نشه، کفایی اینو گفته، اما از این میشه دفاع کرد. تمام. حالا سه قسم داشتیم جانم، خیلی سخت مراجعش اگه بخواید کار کنید. یعنی مقدمات، من چرا نمیگم، بخلی خونه دارم، یه دو جلسه ازمون وقت میگیره، باید برم تو همین، به ایراحتی در نمیاد از تو عبارت، استیادش آسون نیست، استیادش از تو عبارت آسون نیست. اما اگر بخوای خودم تو مناهج تو سعی و اعم اینا رو توضیح دادم، یکی از مقدمات بس اجزا و شرایط اونجا توضیح دادم، اونجا آسون تر گیرتون میاد، مناهج که درس دادم. آره آره هست. خب آقا حالا بریم سه قسم رو دستبندی کنیم. قسم یک دخیل و جز، قسم دوم دخیل و شرط، قسم سوم عبارت. عبارت هم دخیل است هم دخیل نیست. حالا فیکون الاخلال بما له دخلون، دخلون به احد النحوه، احد النحوه، به احد النحوه متعلق به دخلون ها، دخل دارد. حالا دخل شما دخل یک یا دخل دو، یعنی دخل جزئی یا دخل شرطی. خب عبارت درست در بیاد، فیکون الاخلال بما له دخلون، دوباره این فی حقیقه متجار و متعلق به دخل ها، دخلون فی حقیقت المعموره به، دخلون فی ماهیت المعموره به. چرا شیخ با از بزرگوار چرا تعبیر به ماهیت بکار بودم؟ کفایه گفته فیکون اخلال به همه این، کل این جارو کل این متعلقات دخل بود، دخل متعلق ماله بود ها؟ فیکون الاخلال، حالا خبرش بیار، موجبن لفسادهی، لفساد کی؟ لفساد اون عمل، لا محاله، واضحه. بخلاف ما له دخل، ما موصول بخون، آنچنان چیزی که لهو عائد به موصول بزن، اون چیزه، اون شیعه، اون جزئه، اون شرطه، لهو دخل فی تشخص العمل و تحقق العمل. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودش تفسیر میکنه، شرطن کنه او شرطن، جز باشد یا شرط باشد، اخلال به این ضرر نمیزنه. حیثو لا یکون الاخلال به این دخیل در تشخص الا اخلالا به تلک الخصوصیه مع تحقق الماهیه، البته به خصوصیات اخرى. آقا ببین قشنگ داره احکام همون تشخص پیاده میکنه، تکوین، ماهیت انسان، حالا خصوصیات زید، خصوصیات امر، تشخص زید، تشخص امر. البته این خصوصیت اضافی بود که اونجا که نیست، غیر موجب تلک المزیه، وقتی زید عالم امر جاهله، جهل که باشد اون مزیت نداره، قنوت نباشه این صلات، این مزیت، این یکی صلاتو نداره. بل کانت موجبتن لنقصانها، این خصوصیت سبب نقصان این یکی صلات دومیه میشه، کما اشرنا الی. آقا مثال بزن برای شرطش، میگه کس صلات فل حمام، شرط مکانی، یه از شرائطه، چون تقیده، قید که نیست، درسته؟ حالا بعضیا اینجا اومدن برای که اینو تحقیق کنن، رفتن سراغ تفسیر مکان به قرائت فلاسفه، که مثلا مکان نزد مشراق قرائت، حالا حواسش هم نیست که این مال مشراق یا اشراقه، یه جایی هم اشتباه کرد، بعضی از شراح و اینا میگم ها، مکان پیشه، چرا این شرطه، خواسته شرط بودن چه توضیح بده، گفته به خاطر اینکه سطح حاوی و محوی و یک مش از این حرفای فلسفی. ما نیاز نداری بابا، داره عارف داره دلیل شرعی حرف تفسیر میکنه، تو دلیل شرعی مکان مثل رکوع نیست، خیلی واضحه، اصلا تفسیر کردنش خرابش میکنه، حالا فلسفه هم بلد نیستی. تمام. آقا اینم تا اینجا تمام. الهونا تم الکلام در اقسام ثلاثه، ثلاثه کفایه که در واقع چی هست؟ سیدنا یک دو بعد ای یک یک ای دو یک جانم. گفتم بنابر تفسیر کسانی که دلیل قنوت اینه میفهمن، اولش گفتم تفسیر همه اینا اختلافیه. آره ثواب کم میکنه، ثواب کم میکنه
به عدم ازدیاده.
نه 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 ثواب کم، همین کم کم بگو میگه ظاهر دلیل ببین. میدونم ظاهر دلیل ببین، ظاهر دلیل ممکنه یکی کسی بگه اصلا بعضی حتی قنوت رو اینطوری هم نمیبینن، تفسیر دلیل قنوت اختلافیه. حالا نه فقه من نمیگم، دارم همش اگری میگم. قنوت بعضیا میگن که ترک عمدیش اسیانه، مبطل نیست اما اسیانه. ای کسی ای دست دیدش میگه ترک عمدیش هم اشکال نداره، باید دلیل رو تفسیر کنی. حالا هرچی لعله ای باشد، اگر این باشد به صورت فرضی. اما مثال کسرات فلحمام خیلی خوبه، چون دیگه اختلاف تفسیر زیادی تو دلیلش نیست. خب حالا بریم سراغ قسم سه پاتابلو، عمل مستقل در ظرف صلات. ثم انه رو بما یکون الشیء مما یندب الی، الیه ضمیر عائد به موصول دوباره ها، فیه در ضمن این عمل صلاتی ما، بلا دخل لین شیعه اصلا لا شطرن ولا شرطن. اصلا یعنی چی؟ نه دخل جزئی داره نه دخل شرطی. فی حقیقت صلات یعنی قسم یک دخیل در ماهیت، ولا فی خصوصیت صلات و تشخص صلات که قسم دو باشه، برزخه باشه. بل لهو لین شیعه دخلون، ببخشید لهو لین عمله لین صلاته دخلون ظرفن، کجا؟ فی مطلوبیت اون شیء، اون جزء متوهمه مثلا اون شرط، به حیث لا یکون اون شیء اون جزء و شرط مطلوبا الا اذا وقع فی اثناء این عمل این صلات، فیکون او اون قنوتا اون جزء و شرطا مطلوبا نفسیا، البته فی ضمن واجب او مستحبه. یعنی چی؟ یعنی اجتماعشون موردیه دیگه، رفتی به هم؟ دارم با اصطلاح اجتماع نهی میگم، گفتم ارتباط بحث به اجتماع نهی هایی کم پیش، کما ازاکان مطلوبن کذالک ازاکان اون شیعه، اون شیعه اون مقدمه یا متوهمه اون مطلوبن کذالک از نوع سه، از نوع این سمه نوه. حالا قبل احده ما بزن به واجب و مستحب، قبل واجب و مستحب ای لازم بومده او بعده اشکالی نداره. خب آقا حکمش چیه تو بحث ما؟ فلا یکون الاخلال و بهی موجبن للاخلال بالواجب ماهیتن ولا اخلال بالواجب تشخصن و خصوصیتن اصلا و ابدا. اخلال به این قنوت، اگه فرض کنیم قنوت از این قسم سه، اخلال به قنوت چه ربطی به صلات؟ نه، حتی تو مصلحت صلات هم زیاده و نقیصه درست نمی کنه. افتاد آقا؟ خب خود اون عمله میگه آقا مثلا من یه صلاتی دارم واجبه، درست شد؟ یا نه دارم نافله میخونم، صلات و مستحب میخونم، حالا یه چیزی تو ظرف یک مستحبی خودش موضوعیت پیدا کرده، خودش عملیه، درست شد آقا؟ خیلی خوب. و اما ما له الدخل شرطن فی اصل ما. خب آقا الهونا تم الکلام، ببخشید یه خط بالاتر بخونم. تا اینجا چی رو داشتیم میخوندیم عزیزان؟ شأن نزول بحث رو گفتم تون کفایه به این امر سالس با یه شأن نزول دیگه ای وارد شده. اما حالا سوالمون در مورد اجتماع هم نه، کدوم در مورد سیو اهم، کدومی که ارزا و شرائط داخل در محل بحث سوال اصلی. ازا عرفت هازا کلهو فلا شبهتا فی عدم دخل ما ندب الیه فی العبادات نفسیا، قسم آخر عمل مستقل نفسیه، حکمش مستقل، مصلحتش مستقل، فقط فی ظرف یک عمل دیگه ایه. این عدم دخل فی تسمیت به اسام العبادات، اگه قنوت از این قسم سه هیچ ربطی به تسمیه صلات
نداره.
قسم یک. قسم دو هم میگه ربطی نداره چون تو مقدمات ما نیست. و کذا، کذا یعنی چی؟ مثل این قسم قبل است. عدم دخل، عدم دخل فی تسمیه کی فی ما لهو، آنچنان جزئی آنچنان شرطی که لهو دخلون فی تشخص العبادات مطلقا شرطن او شرطن. تمام شد. خب حالا بریم سراغ اون مقوم. مقوم یعنی دو قسم اول، دخیل در ماهیت جز، دخیل در ماهیت شرط. و اما ما لهو دخل اما شرطن فی اصل ماهیت العباده فیمکن یمکن از ذهاب و ایزن الى عدم دخل، عدم دخل اون شیء فی تسمیت به اون عباده مع ذهاب الى دخل ما له دخل جزءن فی تسمیه، جزءه دخیل در تسمیه است اما شرط دخیل در تسمیه نیست. ذهن دو بزرگوار ابتدای بحث همین بود، گفتم الان میرسیم. ببینید این که میگم کفایه تولیده یعنی ببین تازه اولین باره که تولید شدی نظریه. اگه شما قرأ اسم اکم در زمان اصول فقه و رسائل از اساتید که نائینی قائل است که دخالت نداره، اصفهانی قائل دخالت نداره، مظفر قائل، خویی قائل، دیگری قائل، علی الله مقام هم، از کجا تولید شده؟ از این دو صفحه ای که الان خوندیم. این که میگم کفایه تولید مدرسی اصوله یعنی خب فیکون الاخلال بالجزء مخلا بالتسمیه دون الاخلال بالشرط. خب آقا یمکن الذهاب دلیلش چی بود عزیزان؟ اینا همش توضیح یمکن الذهاب. چرا شرط دخیل نیست جز دخیله؟ نگفته کفایه، بقیه گفته خود چون متبادر عرفن، عرفن دخیل نیست. ما قبلا سوپرمارکتی حفظش کرده بودیم، الان فهمیدیم چرا درست شد این نظریه. درست شد؟ حالا گفتم اگر اینو گفتیم چه اتفاقی میفته؟ میخوام حالا یه قسط توپی بدیم به کفایه. اگر کسی گفت که دخیل نیست یعنی چی؟ تصور لوازم، یعنی دیگه اصلا قول به صحیح امکان نداره. چون ما صحیح تامل اجزای تا اینجا شد در افق اون لوین قدح ممایر قدح در مورد نظم که صحت لوی ها مفهومه دارم کجا رو میگم؟ تکرار نکنم دیگه، اول جلسه صبح خوندیم درست آقا؟ خب اما اگه کسی یه حرف زد چه بلایی سرش میاد؟ پا آیا آخون ما ها کز از زن و بک اول اشکال بکن با آخون آیا آخون به شما که گفتی اهم که اصلا جامعه نداره تصور نمیشه لذا تبادرش هم امکان نداره. الان هم که تو داری میگه صحیح امکان نداره، په این چه بحثی بود که 20 صفحه خوندیم آخرش نه قول به صحیح امکان داره نه قول به تو سیستمت پارادوکس هست، تو سیستم فکریت. آخو میگه شرمنده ده پارادوکس حله، من خودم حواسم به سیستمم هست مرحبا به. میگه لکن نکه عرفت ان صحیح اعتبار ان صحیح اعتبار صحیح یعنی ان الحق ها این کلمه آخون ده دیگه میخواد با الفاظ پدرمونه در بیاره ان الحق ان صحیحه آن چی؟ اعتبار هما اعتبار الجزء و شرف تسمیه. خب کجا عرفته؟ کجا عرفته؟ جامعه مون خودمون گفتیم اثر یوجب ثبوت العادت و القضا داره مرحبا به سید. فهمیدی چی شد؟ میگه بابا من نه تو سیستم فکریم جامعه هم باید اثر داشته باشه، معرف جامعه هم کی بود؟ اثره ها؟ پا باید اثر داشته باشه، پس باید دوتاش داخل باشن.
از اون
برون 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 میدونم اشکال میشه بهش گرفت بابا، اشکال که اشکال اصلا تو یه چی پیدا کن که بی اشکال باشه تو اصول. اما میخوام بگم هندسه فکریش این مرد کامله، تناقض تو سیستمش نذاشته برای خودش. میدونی چرا هی دارم روی تاکید میکنم پشت پردهشه بگم؟ فقط امام و آخون تناقض تو سیستمشون نیست، کل بقیه تناقض دارن. چرا؟ ایه طرف وقتی میان صحیح میگن هی صحیح تام الاجزاء و شرائط مؤثر میگن، ایه طرف به اینجا که میرسن همه میگن بدیهیه که شرائط از موضوع اون له خارجه دیگه. این تیکه این هم میگن که صحبه قلمی بود از آخون، لکن نکه یعنی چی؟ عرفی نیست. یادشون میره بابا عرف خوبه تا جایی که منه به تناقض نندازه. من مجتبا ذهنم خطکشی باشه. امام او بره کاریستاده میگه اصلا موضوع بحث غلطه، آخوند ای بره کاریستاده میگه قول به صحیح درسته.
اینجا تو اونجا خون
بحث
ذوق اثر رو داشت از دیدگاه اثر میگه، اینجا داره خود ذوق اثر رو تحلیل میکنه.
نه نیست
اونجا میگفت
حلش بود. فهمیدم سوال نگید تناقض، بگید سوالی هست، یعنی مطلبتون نه دوباره بگید، دوباره بگید تا حل کنم براتون.
اینجا داره خود ذوق اثر رو تحلیل میکنه، میگه تبادل عرف ما اینه که فقط اجزا، اونجا داشت از طریق اثر
نه آخون که نگفت تبادل، گفت یمکن و زها ما شراح گفتن یعنی تبادل.
خب حالا میخوام بگم که
خب.
اینجا این
میگه نیست، میگه نخیر تبادر من دو همشونه تمام شد نه نمیسه داره میگم سوال هست، گفتم مطلب تمام نیست اما نگو تناقض است. میگه نخیر آقا ببخشید من اشتباه کردم، گفتم تبادرونه خیر الکلام ما قل و دل، اشتباه کردم، تبادر همینه، همه چی همینه.
کجا گفت
تبادر دارم؟ نگفت، میگم حالا میگن گفت
اتفاقا اگه نمیگفت یمکن
گیر ممکن بود بکنی. آه نمیگه یمکن و زهاب، نه من قائل نیستم لکن نکه عرفته، اصلا ظاهر عبارت نیکه آخون فتوا به لکن نکه عرفته داره میده، نه به او یمکن و زهاب. یه آقایی بودن یمکن و زهاب چسبیدن گفتن تبادر عرفی داره که شرایط محل نزا خارجه یادشون. بعد میگم بدبختی اینه، اگر تو گفتی حواست به من بده دوباره سر بیار بالا، اگر گفتی که من تبادر دارم که شرایط محل نزاع خارجن، باید قائل به قول امام بشی، بگی موضوع بحث هم غلطه، یعنی بدیهیه که ما هیچ وقت تامل اجزای و شرایط محل نزاع نداریم. هر چی داشتیم بحث میکردیم تو اعم داشتیم بحث میکردیم، یعنی 20 دفعه تو اعم سیر میکردی فکر میکردیم بین سی و اعم. آخون میگه نه من بینشم استادم، من میگم یه صحیح داریم یه اعم داریم، منم قائل به صحیح هم، جامعه هم تو صحیح درست شده، اعم جامعه نداره، من نتونستم جامعه براش درست کنم، تو میتونی برو درست کن، اشکال ثبوتی هم به قول اعم نیست، لذا عنوان باب غلط نیست. انصافا مرد محکم استاده سر هندسه فکری خودش.
وقت بزرگ یه جور دیگه جواب رو بگیم که از این نتیجه میگیریم که از این بحث
بجیم که
معنای ما
از
صحیح درست
نبود،
یعنی ما
بکنیم
صحیح تام
و
نجزای و شرایط
بله، اینم یکی از راه هاست.
پس میگیم که
یه عده هم سعی کردن این طور اما هیچ که قائل نیست، سعی کردن برن، هیچ کس قائل نشده، چون واضحه که صحیح و فاسد معناش ما معنای لغویشونه، معنای اصطلاحی ما نداریم براشون. همون حرفی که آخون سر اول تو مقدمات معنای صحیح و فاسد زد، اما یه راهیه، تلاش خوبیه، یعنی میخوایم سیستم رو دوباره بچینیم یه جور دیگه، راه خوبیه.
این بحث ما راجع به موضوع صلات قبل از امر به صلات درسته؟ عجز و شرعت باره بعد از
یه اشکال واقعی اشکال شما دو سه بار تو ذهنم که حداقل دو بارش رو تو ذهنم که گفتید درست شد؟ منم قبول کردم ازتون، این دیگه خارج از که این حرف دیگه ای از امامه، یعنی من طوری چیدم که به اینجا برسیم، این حرف دیگه ای از امام یعنی الان من داشتم دفاع میکردم که سیستم کفایه تامه، اما امام میگه بابا بالاخره دعوا سر اونه یا سر اینجاست.
آخه باید تو ذهن آدم یه تبادل میاد، انگار ما سلام به نجا شرایط
نکته پایانی می بگم آقا کفایه خود دفاع کردم، فقط یه مشکل باقی میمونه، نظره خراب میشه دوباره، نظره همون پاراگراف اولی که امروز صبح خوندیم، چون آخون نظر رو با چه حل کرد؟ با صحت لوی نه صحت تام. الان داره میگه که سعی یعنی دارای اثر، دارای اثر یعنی آخر خط، آخر خط یعنی نظر و عناوین ثانوی هم باید دربر بگیره، ای تیکه میمونه فقط او، چون ذیل نظره و نظرم ما با دلیل اول ردش کردیم دیگه، حالا قلیل الفائد است اما تو سیستم باقی مونه. بلش کنیم بریم سراغ معاملات. تو معاملات من سه جمله بگم عبارت بخونم، سه جمله بگم عبارت بخونم، معاملات همون چی که تو اصول فقه خوندید کلش تو همین عبارت کفایه با اصول فقه یکیه. اینجا معاملات آقا یادتون بیاد اصول فقه هر جاش لازمه توضیح بدم بهم بگید، اینا سری عبارت بخونم. معاملات یا اسم وضع برای اسبابن یا وضع برای مسببات. مسبب که بسیط بود، دائر مدار وجود و عدم بود، چون اثر بود، اثر یا هست و یا نیست دیگه، اثر هست اما فاسد تصویر نمیشه. لذا اگر اسم برای مسببات شدن معاملات دیگه نزاعی وجود نداره. اما اگه معاملات اسم برای سبب بشن، سبب مرکب از اجزا و شرائطه، لذا صحیح و فاسد توش تصویر میشه. وقتی صحیح و فاسد میشه تصویر میشه، میشه روش بحث کنیم. تمام. حالا باید انتخاب کنیم که معاملات اسم برای صحیح هن یا اسم برای عام از صحیح و فاسد. آخون میگه خب اسم برای صحیح هن و ظهور اسم برای صحیح هن، توی دعوان داریم. اما خب آخون میگه ثمراتی که تو عبادات بود اینجا نیست. چرا نیست؟ ایتی که فقط مهمه تو اصول فقه داشتیم، تو مکاسبم اول بی اینو داشتیم، اطلاق اجمال خطاب که توی عبادات بود اینجا نیست. چرا؟ یه جمله، در معاملات در عبادات مخترع خود شارع بود، لسان عدل لسان امضا نبود، لسان اختراع و جهل بود. لذا ما پشت سر شارعیم، به محض اینکه عنوان احراز نشه شک در تکلیف زائد معنا نداره. اما در معاملات چون ما تو مقام عدله امضاییم، یعنی مخترع کیه؟ عرفه، شارع نیست. شارع که احد من العرفه، اختلاف شارع و عرف اختلاف در تصرفات ثانویه است، به تعبیر آخون در محققات و مصادیق، نه در اصل معنا. لذا صدق عنوان اگر توسط عرف محرز بشود اطلاق درسته، بله. اگر شک در جایی بشه که حتی عرفم احراز عنوان نکنه شک. من مجمل توضیح دادم و چون بلدید اینا رو، اگه میخواستید بیشتر تفسیر میدادم.
اصطلاح خاصی اینجا
نداره. تمام شد آقا؟ عبارت چه بخونم؟ الابقی امورون الابقی، برگشتیم عقبا، از ثالث تموم شد، برگشتیم معاملات. این نه اسامل معاملات، من اگه از ثالث رو میخواستم بعد معاملات بخونم دوباره همه حرفای قبلی رو تکرار میکردم، برای همین پس و پیشش کردی. ان اسامی المعاملات ان کانت این اسامی موضوعه للمسببات فلا مجال للنزاع فی کونه ها، این معامله اسامی المعاملات موضوعه للصحیحه او للعام، مثلا نزاع نداریم. چرا؟ لعدم اتصاف المسببات بالصحیحه او العام کما لا یخفا، واضحه. چرا واضحه؟ چون دوران بین وجود عدم. آخون نگفت بسیطه ها، بعدن شورا گفتن یعنی بسیطه بین وجود و عدم دار. آخو میگه کما لا یخفا، بل بالوجود تارتن و بالعدم اخرى، باز نگفت بسیطه، میگه امرش دوران بین بود و نبوده، اما تعبیر بسیط به کار نمیبره. این تعبیر بسیط توسط های عراقی های اصفهانی درست شد تو اصول، بعدن هم همه دیگه به کار برد. نگفته همین میخوام نگفت. شما من وقتی جایی تاکید میکنم احتمالا توش این نکاتی هست، بعدنا به کارتون میاد. خب و اما انکانت این اسامل، خیلی نکته تو معاملات هستا، من فعلا گفتم چون تو اصول فقه اینو خوندیم عبارت چه بخونه، ای وقت کردم نکات چه میگم. و اما انکانت این اسامل معاملات موضوعه للاسباب، آقا دوباره بگو دلیلش، من گفتم ها، چون اسباب مرکب از اجزا و شرائطن اون موقع صحیح و فاسد معنا میشه، فل النزاع فيه مجال، نزاع میشه کرد. لکنه لا یبعد که دعوا کونه ها موضوعه للصحیحه ایضا. بچا یادتونه گفتم آخون هر جا سر تبادر و زبان شناسی همش با تردید میگه، ببین دوباره داره با تردید میگه. خب میگم اون تردیدای آخونه به معنای عدم قبول قول نگیرید، آخون استظهاراش با لا یبعد همیشه، چون منطقیه، میدونه که وجدان و زبانشناسی و ظهور هیچ وقت توش قطع و بد حاصل نمیشه. و ان الموضوع له آنچه که
زن که
حاصل
میشه جانم،
اصلا بهش نمیگن زن و اقلا، بهش میگن اطمینان و اقلایی.
تو معمولا این رو با لایبعد نمیگه،
نه دهب آخوند اینه، زبانشناسی کفایی هست، خودش مخترع سیره زبانی خودشه، میگه من همین رو میگم لایبعد، چون یه جاهای اصول یه علم صرفا اعتباری و عقلایی نیست، یه جایش فلسفی میشه. آخوند میگه اگه من همش بخواستم اعتباری بگم همه رو میگفتم الحق، اما چون یه جاهایی از اصول فلسفه میشه و میشه یقین و قطع و یقین بالمعنی الاخص و برهان، همین الان تفکیک میکنم زبانمو، انشاءالله تو مقدم واجب به ایتیکه دومش خواهید رسید، اما زبانش اینه بنده خدا. و ان الموضوع له هو العقد المؤثر لاثر کذا، موضوع له بیع همون بیع مؤثره، موضوع له اجاره همون معامله مؤثر است. حالا البته این اثر از کجا اومده؟ شرعا و عرفا، نه شرعا و عرفا، شرعا و عرفا، عرف و شرع نه تو بی با هم اختلاف دارن نه تو اثرش با هم اختلاف دارن، با عرف و شرع نه تو اجاره با هم اختلاف دارن نه تو اثرش، پس تو کجا اختلاف دارن؟ تو بعضی از قیود و خصوصیات، تو بعضی از مصادیق. عرف میگه منم اینو بی میدونم، شارع میاد میگه نه خیر این بی نیست، این ربا و قبولش ندارم. مثلا ممکنه شارع بگه بی هست و قبول ندارم، ممکنه بگه بی نیست، اختلاف تو بعضی از مصادیق و بعضی از خصوصیات ثانویه، و الا عرف و شرع نه تو بی بودن و نه تو اثر بی، با دوتاشون بی و بی میدونن، دوتاشون هم اثرشو تملیک عین میدونن، دوتاشون اجاره رو اجاره میدونن، دوتاشون هم اجاره رو تملیک منفعت میدونن. و الاختلاف بین الشرع و العرف فیما یعتبر و فی تأثیر العقد، حالا عرف میگه آقا این شرط لازم نیست، شارع میگه نه نه این شرطم بیاد تا عقد تأثیر کنه، ها مثلا غرری نباشن عوضه، عرف ممکنه بگه نه آقا من این مقدار غرر رو اشکالی براش نمیدونم. این لا یوجب الاختلاف بین العرف و الشرع فی المعنا، این سبب اختلاف بین عرف و شرع در معنا نمیشه. این چقدر دیگه وقت دارم عبارت، چون اینجا این نکته است بخوام بگم، نکتهشو کوتاه براتون بگم بعد توضیح میدم. اینجا یه کسی مثل آقای اصفهانی اومده خفت کفایه رو گرفته ضرب فنیش کرده، گفته آقای آخوند اینجا اعتباره، اینجا مثل واقع نیست که یه تکوینی باشه جلومون او پای بست ما باشه، همین که عرف، همین که عرف میگه آقا این قرار نیست، شارع و عرف، دارم مصداق سختشو میگم، شارع و عرف آقا تو ربوی بودن اصلا شرط نمیدونه عرف ربوی بودن نبودن عوض را، اما در شارع شرط میدونه، اصلا عرف داره یه شرطو کم میکنه، شارع داره یه شرطو اضافه میکنه، خب یعنی اعتبار جدید، یعنی این نفذا همش تو اعتباره، تکوین که نداریم، تو فضای اعتبار ده جزء به علاوه 11 غیر ده جزء منهای 11، پس اونا دو تا اعتباره، حتی اونجایی که اصل شرط رو قبول دارن دوتاشون قرار رو قبول دارن، اما عرف میگه این قرار نیست، شارع میگه این قرار هست. آیه اصفهانی میگه اگه تحقیقش کنیم ریشش برمیگرده به این که قرار چه معنایی داره، قرار رو چی دیدی که اینو قرار نمیدونی؟ من قرار رو چی دیدم که اینو قرار میدونم؟ لذا اصلا معنا نداره، باید به دو اعتبار برگرده. دقت کردید؟ این ظاهر تفکر فلسفی آخوند میگه شرمندتم، میگه این مقدار اختلاف، حتی اختلاف در شرط کم و زیاد، تا چه برسه به اختلاف در این که دوتا قرار رو شرط میدونن، اختلاف تو خود معنای شرط، قیودش و حیثیاتش، میگه این لا یوجب الاختلاف بینهما فی المعنا.
حالا صحیحه در شر و صحیحه در عرف فرق کرد، بعد ایشون هم
میگه
سر
من که نخواستم بگم فرق نمی کنه،
خب صحیح اگر فرق کرد،
من میگم معنا، میگم دو اعتبار نیستن،
موضوع داره میگه صحیح،
آه شما دارید دوباره اشکال قبلیه رو میارید، صحیح نهایی آرمز میگه او درسته، او اشکال وارده، اونه ولش کن،
همون اشکال
همون با، اما غیر از او، حالا با قطع نظر از اون نکته، معنا یکیه. بله الاختلاف
میگه این صد
مثلا
کلمه اجاره بعد متفاوته،
بله میگه جهت اعتبار، میگه ما تو عالم تکوین زید و عم نه پاشون تو خارج گیره، میگه ماهیت دوتا یکیه، یه سری خصوصیاتشون با هم فرق داره، اما در عالم اعتبار دوتا معنای اعتباری داریم، یکی 5 جزء یکی 6 جزء، اینا دو اعتبار، اعتبار پنج به علاوه غیر از اعتبار پنج به تنهاییه، نه تو تا اعتباره،
مثلا تو دهی‌هایی که مثلا بعضی از مشکل داشته باشه ایشون میگه اصلا دهی نیستن
اندشا رو اندشا نباید بگیم. میگه نمیشه گفت اینا یه چیزن، لذا اصلا یه مشکلی داره عجهت مسئله فلسفه امور اعتباری تصور ادله امضا. یکی ما بهش میگیم ادله امضا به خاطر همینه دیگه که یکیه. میگه یعنی چی یکیه؟ خودش تحقیق فنی میخواد. اصل این که فقهای ما از اول ادله معاملات رو امضا گرفتن تو شکی نیست، فقه عوض نمیشه، اما عجهت فلسفی و ذهنی من چجور به این مبنا رسیدمه؟ افتاد؟ آخون میگه نه به نظر من
لازمه امضا یکی بوده
به؟ یکیه دیگه، فقط تصرف ثانوی شارع انجام میده، یک کم و زیادی میکنه.
باشیم یکی آجا؟
نه، حتی بنابر صحیح داریم میگیم
میشه، بنابر صحیح اصلا نمیتونه یکی باشه. بله امضا
اون دلیلی که جمله رو تمام کنم، اون دلیلی که من حولم عجله میکنم، ببخشید چون میخوام برسم تمام بشه. نه بذار آقا ولش کن عبارت تمام کنم. بل الاختلاف فی المحققات و المصادیق، اختلاف بین شارع و عرف در چیه؟ در مصادیق و محققات. یعنی چی مصادیق و محققات؟ تو رو خدا بگو، یعنی معنی البین در عرف، معنی البین در شارع، دوتاش یکیه. اختلاف تو بعضی از مصادیق و محققات. آیه اسماعیل دوباره میگه یعنی چی اختلاف در وقتی مفهوم دوتاش یکیه؟ چجور اختلاف در مصادیقه؟ از جهت فلسفی هر اختلاف در مصداقی ریشش با برگره به یه قیدی در معنا. آخون میگه نه، دوتاش یکیه، فقط تو مصداق با هم اختلاف کردنه. و تخطأت الشرع بل الاختلاف و تخطأت الشرع العرف متعلق به تخطئه ها، تخطأت الشرع العرف یعنی العرفو یخطئ الشرع یخطئ العرف چی؟ فی تخیل العرف کون العقد بدون معتبره فی تأثیره ما بدون معتبره هو ضمیر مفعولی و ضمیر مفعولی بزن به ما موصول بدون ما اعتبره کی اعتبار کرد؟ شارع فی تأثیره در تأثیر این بی محققا لما هو المؤثر. شرع میاد تخطئه میکنه عرفو، میگه آقای عرف تو اینو ندیدی، نه اینکه اینو اعتبار نکردی ها، چون اینو ندیدی فکر کردی مؤثره، ولی اینو تو سیستمت هست ببینی ها، باید میدیدی، چرا ندیدی؟ تمام شد. ففهم آقای اسپانی ففهمو به همین میزنه، به همین اشکالاتی که الان گفتن، درست شد آقا؟ تمام شد. این بنابر حالا بریم سراغ ثمره. حرف آقای اصفهانی حرفیه که تا نفهمیمش نمیتونیم ردش کنیم، و تا ردش نکنیم به حرف آخوند و مشهور فقها ها نمیرسیم. برای همین بین همه آقای اصفهانی گفتم براتون، حرف آقای اصفهانی پله وسط کاره علاوه منطقی، نه هر کی از این عبور نکنه نمیتونه به او قول برسه.
اولا که آقای اصفهانی که این بحث سلاتوینا میشه
میگه اصلا ملاک اعتباری اینه.
بعد
یه تیکه دیگه اضافه کنم، لذا آقای اصفهانی میگه ما باید اینجا هم بحث جامعه کنیم، نوکرشم میگه بخاطر اینکه مرکب از اجزا و شرایط، باید ببینیم بیع و چی دیدی، همون دعوایی که تو جامعه داشتیم اینجا هم ببین. یه دقیقه تیکر تمام کنم، ان کون الفاظ المعاملات اسامی الصحیحه لا یوجب اجمال الفاظ المعاملات را. اینجا به خلاف معامله عباداتی، چرا؟ آقا تو عبادات یه پله‌ای بودیم، مستقیم با خود شارع بودیم، اما اینجا دو پله‌ایم، عرف ثم شرع. موضوع کی درست میکنه؟ عرف. کی لا یصح التمسک به اطلاق الفاظ المعاملات عند الشک فی اعتبار شیء فی تأثیر المعاملات شرعن ها. آقا این شرعنش مهمه، یه بار شکمون در صدق به خاطر اینکه شکمون در یه چیزیه که خود عرف هم شک میکنه، اونجا دیگه اجمال داریم، اما اگر عرف شک نکرد اشکال نداره. چرا؟ و ذالک دلیلش لأن اطلاقها اطلاق معاملات لو کان مسوقا فی مقام البیان، قبلا گفتم فی مقام البیان اضافه داره، نمیگه بیان کی اجزا و شرائع، ینزل علی ان المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند اهل العرف. تنزیل می شود برای اینکه آنچه که شارع خواسته همون عرف است. مولا در مقام بیان بود قید زائد نگفت، همون عرفیه رو خواسته. ما موضوع از عرف میگیریم، میگیم همون، همون کیه توش سیستم عبادات؟ نمیتونستیم بگیم همون، چون همونی وجود نداره، زائد بودنش معنا نداشت. اما اینجا میگیم همون عرفیه رو خواسته، عرفیه قبلا مشخص شده چیه، لذا اطلاق عرفیش مشکل حل میکنه. نه اطلاق لفظیه. ولم یعتبر فی تأثیرهی، فی تأثیر این معامله مؤثر ما عند الشارع غیر معتبره فیه در تأثیر عند العرف. اینطوری ما تحلیل میکنیم خطاب شارع را. سید دقت کرد این جمله که اضافه کردم؟ ببین تو عبادت میگفتیم که مولا در مقام بیان بود این قیدو نگفت، پس همون، این همون به کی میخوره؟ بنابر صحیح همون معلوم نیست، چون ممکنه این جزئه جزئه مسما باشه. اما اینجا ولو قائل به صحیحیم، اما میگیم همون، یعنی همونه عرفی، نه همونی که خودش رو بعد قبلا میگفت. چرا میگم همون اطلاق لفظیه؟ اطلاق مقامی همون شارع قبلا اومده. چرا تو عبادات ما با اطلاق مقامی میتونستیم کار کنیم؟ چون شارع چند تا خطاب داره در مقام بیان کل غرضشه. درسته که اینم جزئه در مسماه، اما وقتی میگیم شک در ای داریم، همونی داریم، یعنی قبلش یه پله قبل داریم، نه اطلاق مقامی شارع چند تا خطاب قبلش داشته، همونی که تو خطابای قبل بوده رو داریم. درست شد؟ الان اینجا نمیخوام بگیم همونی که در خطابای قبل داریم، میخوام بگیم همون، اما همونی نداریم تو خطابای قبل، خطابی نیست. نه میگه همون عرفیه.
خودی همون
عرفی
رو ما میگیم
عرفی
چیزی گفته.
خب نه نگفته، ارتکازمونه. دقت کردید؟
اشاره که نگفت ما ارتکاز شما رو قبول دارم، ما میدانیم
بنا
اشاره رو
اگه اینه اطلاق مقامی. شیخ بزرگوار اطلاق مقامی به خطاب قبلی میخواد، یه صفحه شاره حرف بزنه مثل سید حماد بن عیسی. نه نزده، لذا اطلاق لفظیه، اما رو به قرینه ارتکازمون. خب کما ينزل عليه على عرف اطلاق و کلام غیر شارع. چرا؟ حيث ان الشارع عمل العرف و حيث لم ينسب قرينه بان عدم اعتبار اون قید زائد عنده ايضا. خب همینجا حالا سیره فقها و لذا يتمسكون بالاطلاق في ابواب المعاملات مع ذهابهم الى كون الفاظ المعاملات موضوعه للصحيح. مشهور فقها ها صحیحیه تو معاملات، کسی توی دعوا نداره. نعم خب همینجا بگو لو شک کفی اعتبار شیء فی المعاملات عرفن، اینجا دیگه اجمال، فلا مجال للتمسک به اطلاق الفاظ المعاملات فی عدم اعتبار اون مشکوک، بل لابده من اعتباره، باید بیاریمش اینجا که لابده برای چی؟ دیگه با دلیل لفظی کار نمی کنیم، دیگه باید تو اصل عملی لاصالت عدم الاثر بدونه شک در محصله، باید بریم بیاریمش. درست شد؟ فتعمل جیدا و صلی الله علی محمد و آل محمد. با سیستم آقای اصفهانی پدرمون در میاد که بفهمیم فقها پچجوری داشتن تمسک به اطلاق میکردن. درست شد؟ با سیستم آخون مشکل اون مشکل حل. با سیستم آخون چون دو معنا نیستن، یه معنا مشکل حل. اما باز مشکل ناحل، شیخ اینجا رو حل کرده تو مکاسه، چون مشهور فقها ها قائل به صحیح هم، اوورم قائل به اینه کن که الفاظ معاملات اسم برای مسمان، اسم برای اثرن، نه خود سبب. الان آخوند اگه به اسم برای اثر شدن، نه معنا نداره. شیخ اینو تو مکاسب گفت. اینکه اینا اینطور قائله، بعد شیخ سعی کرد نزاع سعی اعم و ثمرش که تمسک به اطلاق است رو حتی بنای بر مسبب درست کنه. پله سه شیخ رو حاکم کردن، یعنی آقای اصفهانی، آخوند، بعد شیخ. این سومیش امام پاره همون اول بیت صفحه آخر قبل ورود به معطا.
شما این ما الان مارو بس اون از چیز بود سبب بود جای فایل رو مسبب شدیم نمیتونیم اطلاق بگیریم قبل از اینکه شیخ بگیر قبل از اینکه درسته بشه
قائل با
هیچ نگفتیم نشرا